الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل دقیقه چهارم را اگه خاطر مبارکتون باشه، اون جام جهان نما و اینی که چجوری در غلاف چرمین پیچیده شده و 10 بند این غلاف داره، که این بندها هر موقع که میخواد از جام جهان نما استفاده بکنه اینها رو باید ببره در کارگاه خراتی. اگه این 10 بند بسته باشه اون موقع جام جهان نما نشون میده، و اگر این 10 بند باز باشه خلاصه چیزی نشون نمیده. باید وقتی که میاد در مقابل نگیر اعظم قرار بگیره، که وقتی که آفتاب در استوا بودی او آن جام در برابر می داشت، چون ضوء اکبر بر او می آمد همه سطور و نقوش آینن در او ظاهر می شد. یادتون هست دیگه عبارت ها رو و داستان رو یادتون هست دیگه، یه علائم حیاتی از خودتون شون بدید. بکنم گوشی رو میذارید میرید یه طرف دیگه، یعنی 2 نفر داستان یادشون هست، اینم دیگه آثار مجازیه دیگه. عرض شد که ببینید اون نیر اعظم، نور الانوار، ضوء اکبر، اون چیزی که در آیات قرآن نشون داده میشه که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اون عقل اول همون چیزی است که، یا ضوء اکبر، نیر اکبر اگه یاد یا حقیقت محمدیه ازش یاد میکنن، اون چیزی است که همه عوالم و اسرار به صورت اندماجی در او هست. این رو یا حالا کسایی که عرفان یه مدای خوندن میفهمن من دقیقا چی میگم. این همون است که در آیات قرآن کتاب اون احکمت آیات اون ثم فصلت، یعنی اینا محکمه و بعد باز میشه. این همون است که در شب قدر تنزل الملائکه و روح، این تسدید به جبرئیل، اون در حقیقت تسدید به روحه که کار برترین فرشته این عالمه، که کارگزار باز کردن عوالمه، کارگزار تصویردهی، کارگزار این است که اون قلم بر سطور بنویسد. اینجا اگر این معنا رو مطرح کرده که همه سطور، ببینید اینها در آیات قرآن حکایت از یک قلم اعلایی میشه که نون و القلم و ما یسترون، یک قلم اعلایی هست که اینها تسدید، بله با همینجوری نوشته، یک قلم اعلایی هست که این بر سطور می نویسه آنچه که مندمج بوده است و بسته بوده است، این بازش میکنه و اسرار رو می نویسد. یعنی آنچه که بوده اصلا کلن عالم، عرض کردیم بارها، بر اساس این باز شدن و شکفتگیه که صورت میگیره. وقتی این 10 بند بسته باشه، که حالا یه توضیحی میدم، در مقابل اون نیر اعظم و عقل برتر، این نور سفید رو، این ضوء اکبر رو باز میکنه. ببینید دیدید این گوی ها، مثلا این چیزای کریستالی، اینا رو دیدید که چجوری مثلا یهویی این نور سفید که واردشون میشه چجوری باز میشه یهویی توی این جامی که جهان نماست. حالا تو فرهنگ های غربی مثل گوی میمونه، این یه دقت کرده باشه تو بحث ما جامه، چون که قرار نور بخوریم، اون جامیه که جهان نماست، به شکل جامه، در حقیقت جام جهان بین، جام جمع، جامه، جامی است که شبیه جام های کریستالی شکل و وقتی در مقابل ضوء اکبر قرار میگیره، مثل اینکه در مقابل نور سفید در اون حالت استواء که قرار میگیره و نور خورشید خودش دیگه نور سفیده، نه نورهای دیگه‌ای که تازه خورشید داره غروب میکنه یا طلوع میکنه، نورهای زرد و قرمز میده. نور که در استواء قرار میگیره نور سفید میده، نور سفید عملا تو این جام ها شروع میکنه باز شدن و هویدا شدن آنچه که بوده است. یعنی تعبیر نور هم با تعبیر رنگ فرق داره دیگه. شما رنگ ها وقتی که قاطی میشن با هم دیگه سفید تولید نمیکنن، همین این رنگ ها رو وقتی قاطی بکنید با هم دیگه یه رنگ کثیفی میده. ولی رنگی که در نور هست، اینها رنگ های بسیار زیبا و وقتی هم که جمع میشن رنگ سفید میده، یعنی نور سفید رو میده. این روش در حقیقت خیلی رو عنوان نور و باز شدن این نور مثل رنگین کمان ها و این چیزا تو ادبیات دینی ما، تو ادبیات ادبی ما، اینا رو عرفان های ادبی این خیلی مانور داده شده که ما چون ماجرا زمینی نیست، ماجرای آسمانی و بحث نوره که بحث نور تو قرآن خیلی بحث پرتمطراقیه که دیگه دیدید دیگه من درس تفسیر هم پسید میشون دادم که اصلا مرگ و زندگی انسان به این نور بستگی داره. و من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، هی اخراج از ظلمات و سمت نور، اخراج همش میبینید تو همین فضاست که هی داره عنوان نور رو استفاده میکنه. لذا یه فیلسوف مثل شیخ اشراق میشه فیلسوف نور با عنوان نور، و خود حضرت حق رو نور الانوار و اینها معرفی میکنه. خودش حالا یه بحثیه برای خودش که خیلی به ادبیات دینی ما این بحث فلسفی ایشون نزدیکه. حالا کسایی که اهل فلسفه ایران اصلا بدم نیستیه دستی به شیخ اشراق ببرن، بحثای شیخ اشراق رو متوجه بشن لحاظ بحث نور. خب این نکته این قصه این است که خلاصه سطور این قلم اعلا این سطور رو باز میکنه و سطور رو مینویسه همچنان که در شب قدر اتفاق میفته. البته اینجا یک تذکری باید واقعا داد انسان به خودش و دیگران هم در جریان باشن. من اینو زیاد دیدم، کسایی که عرفان میخونن یا این ذوق‌ها بهشون دست میده تحت نفس اماره باز دوباره این ذوق‌ها رو میخوان استعمال بکنن و اعمال بکنن. یعنی فرد بفهمه دوست داره که چیز بفهمه، دوست داره که اسرار بداند، به هر جهت اسرار دوست نداره به خدا برسه. یعنی اینی که اسرار میفهمه این جام جهان نما، این تفضل و بند پروری و ذره پروری حضرت حقه، و یعنی کسی قرار نیست دنبال این چیزا بره. اونجا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خب اونجا ان المتقین فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اونجا عند ملیک مقتدر ممالا تو اون عند ملیک مقتدر چیزهای خیلی خوبی هم داره از این جنات و نهر. انسان میخواد به خدا برسه، میخواد به ملاقات خدا بره، دنبال این. حالا کسی که به ملاقات حضرت حق میخواد بره این اسرار بره او هویدا میشه و خودش هم میدونه اون موقع چجوری از اسرار. یه نفر خودش آجا من دوست دارم در حقیقت این اسرار رو بدونم تو عالم. گفتم حالا مثلا چی برای چی؟ برای که برخواه بفهمم دلار مثلا چند میشه. بعد ببینید این اصلا ذیل نفس اماره یاد اسرار بداند. ما دعوت به این معنا نشدیم، ما دعوت به گوش کردن حرف شدیم، نه دعوت به اینا. هم این ریخت و پاشایی هم هست که هست دیگه تو عند ملیک مقتدر. این چیزها هست، آدم ممکنه چیزهایی بفهمه، بوهایی بشنوه، حرفهایی بداند. ببینید این عبارتی که ما راجع به شیطان داریم که ابا و استکبر و کان من الکافر، او خیلی هی میخوان اینو بزنن به صار من الکافرین. نه صار من الکافرین نیست، کان من الکافرین. انسان واقعا اگه شیطنت پیدا بکنه همینه. ببینید یه چیزایی داره توش، یه کفرایی داره، اینا در موقع مناسب خودشو نشون میده، در موقع مناسب نشون داده تو شیطان. با اینکه اینو تونسته بود با 6000 سال عبادت که امیرالمومنین میفرماند لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، معلوم نیست این از سنین دنیا از سنین آخرت که هر روزش 50000 ساله. ببینید یک کفر درونی رو داشته با این عبادت و بکا و گریه و همه اینها داشته با هم دیگه حمل میکرده، یعنی در بستر نفس اماره داشته فکر میکرده. اینا خیلی خطره عزیزان، خیلی خطره که انسان تو ذهنش بیاد که مثلا چه خوب میشه مثلا من یه عارفی بشم به صاحب بهجت این همه احترام به من بذاره، یه عارفی بشم که نه اگر کسی نخواد با عبودیت حل میشه نه با عبادت. عبودیت یعنی همین، یعنی اینکه انسان بنده است، باید فکر میکنه من بندم، بنده کار بندگی میکنه، دنبال سردر آوردن از این چیزا نیست که اصلا. حالا بهش میدن، بهش هم دادن چنگی به دلش نمیزنه، یعنی چنگی به دل استفاده میکنه دیگه، از خودش هم میدونه که استفاده بکنه، که این مستجاب و دعویشو استفاده بکنه، که استفاده نکنه. بعد بوده آقای بهادینی بزرگان مریض میشه، میگه آقا خودت برای خود دعا کن، خودش برای خودش دعا نمیدونه، اینجا نباید دست بزنه، یه جای دیگه دست میزد و دستی میجنبان. لذا با عبادت خیلی اینا حل نمیشه، طرف یه حسادتی داره، این حسادت با عبادت حل نمیشه، اینو باید حل بکنه تو خودش، با عبودیت باید حل بکنه. هی دوست داره مثلا دیده بشه، دوست داره، بعد چقدر خوب میشه یه موقعی هم برای ما حدیث سر و چنار بنویسن. بله بخاطر ما هم یه حدیث چناری داشته باشیم، حالا در زمان حیاتمون یا در زمان مماتمون یه چیزایی در مورد ما بگن که گاهی اوقات میشینه فکر میکنه حتی راجع به این چیزها. اینا ببینید اینا از اون چیزهاییست که باید انسان پرهیز بکنه و حتی ضرر داره برای وجود آدم. اصلا عرفان رفتن تو این چیزا، تو وادی عرفان رفتن، تا اوائلش ببینید اوائل یه سری چیزهایی بد نیستا، مثل بچگیه، تو عالم بچگی و سباوت و طفولیت و نوزادی و اینا دیدید بچه مثلا پیپی هم که میکنه مامانا قربون پیپیش میرن، آه قربونه این پیپیت برم، ای قربونه نمیم فلان اینا. حالا تو بچگی و این چیزا طوری نیست این حرفا، ولی شخصی خورده که پخته تر شد اینا نمیتونه حالا باز دور پیپی بکنه، انتظار داشته باشه همه قربون صدقه پیپیش برن، که مال بچگیه. مثال واضح بود برای مادران. لذا حواسمون به این نکته باشه، میگم ضرر داره. شنیدید اون داستان مولوی رو که میاد پیش موسی جوانی، میاد پیش موسی میخواد صدای حیوانات رو و زبان حیوانات رو یاد بگیره، شنیدید اون داستان رو؟ یه داستان خیلی خوبی داره، میگه که کسی اومد، یه جوانی اومد پیش موسی گفتش من میخوام زبان حیوانات یاد بگیرم. موسی گفت حالا این چه کاریه مثلا زبان حیوانات یاد گرفتن و اینها؟ من خلاصش دارم، تو خود مثنوی خیلی پرتمطراق این بحث اومده و حاوی نکات فراوانیه این داستان. میگه نه من از زبان انسان‌ها چی شدم، اما اگه زبان حیوانات یاد بگیرم من یه مسیر رشد و ترقی دارم، من اتفاق میفته و بالاخره کار میکشه به اینجایی که به خدا میره میگه این بالاخره زبان حیوانات میخواد یاد بگیره. خدا هم بهش میگه که به موسی میگه بهش یاد بده زبان حیوانات رو، آروم آروم بعدش ما از کرممون اقتضا میکنه یه کسی بیاد یه چیزی رو لجاجت بکنه به خود از ما بگیره، بالاخره ما میدیم. کرممون چنین اقتضایی داره، حالا جزئیات داره داستانش. بعد به حجت زبان خروس و سگ رو به این جوان موسی یاد میده، میبینه که یه صدای دعوای بین سگ و خروس هست. این وقتی که مثلا تعمانده لغمه غذایی رو پرت میکنه، خروس میره میده و تیکه نونه رو برمیده. بعد سگ میگه بابا تو به ما خیلی داری ظلم میکنی. اینها خلاصه میگه نه مشکلی نیست، حالا الان من اینو برداشتم، فردا اسب این مولا میمیره و اون موقع شما این دو سگا بشینید با هم دیگه، این اسب دیگه اسب کار ما نیست. این وقتی که میبینه سگ اسبم قرار بمیره، میره اسبش میفروشه تو بازار. فردا میشه این میگه که آه چیشون، میگه من چه میدونم چرا اسبشو فروخت و فلان. اینا همینجوری تکرار میشه، میگه این قاطرشو خلاصه قاطرش میمیره، بعد میبره این قاطرشو میفروشه، بعد همینطور تا آخر میرسه به بنده چی میگه آره این غلامش میمیره و بالاخره یه سوری میدن اینا دیگه با سگ ها راحت میشه. بعد این میبره غلامش باز رو میفروشه، بعد دعواشون میشه سگه و خروسه. بعد خروسه میگه ما دروغگو نیستیم، ما راست میگم، من نمیدونم چرا هرچی من میگم میبره اونو میفروشه. ولی این قصه نخور، فردا خود مولا میمیره و دیگه شما دیگه صورتون به راه. این دیگه خیلی ملتهب میشه و میره پیش موسی میگه که من اینجوری شدم و قضیه اینجوری که فردا قرار بمیرم. نه موسی بهش میگه من گفتم به دردت نمیخوره زبان اینها رو، اگر زبان این مرغان و سگان رو نمیدونستی این اسب تو مال خودت میمرد، اینا بلاگردونه خودت بودن، تو نذاشتی اتفاق بیفته. ببینید خیلی وقتا یه اتفاقی باید بر ما بیفته، اگر با این اسرار دونستم ها نذاریم اتفاق بیفته، بعد چی نکردی؟ قبول نگه بودی ندید خورده به خودت، قبول استغفار کن، میتونم برای دعا کنم خدا ببخشد. اینی که ما اسرار بفهمیم اینا خیلی وقتا تو باید یه بلایی آقای با آدینی بود مثلا بچه شد مریضی سختی گرفته بود، هر چی میکرده ایشون دعا نمیکرد، بگردش که از اون دعاها نمیکرد، دعا سرزبونی میکرد، این باید این بلا سرش بیاد. این که ما این چیزها رو یاد بگیریم و این حرفا رو بفهمیم و اینها اسرار بدانیم و اینا، این چیز مطلوبی نیست. اینا شما تو دعاهاتون این چیزها اینا رو نخواهیم، خدای کشف و شهود فلان جوری به من بده، چشم منو باز کن من فلان، بعد این موقع چشم بصیرت به من بده، این موقع چشم منو باز کن من مثلا بفهمم. اگه مثلا خانوما خدا رو نکردی همچیزی داشتن، در درجه اول فالگوش وای میسن ببینه مادر شوهرشون چی میگه در موردش، چه فکر میکنه. خب درست بود واقعا، ما در همه موارد باید یه خلاصه نیشگویی از خانوما بگیریم، خیلی حال میده، نمیدونم چرا خدا این لذت ها رو از ما نگیریم. آره دیگه اول ببینن شوهره میدن دیگه، اگه کسی به حال کسی اصرار کنه بهش میدن، نه واقعا عرض بکنه یه کسی اصرار بیجا بکنه یه چیزایی بهش میدن براش هم خوب نیست و آقاشون رسد میکنه دیگه. حالا اون ده بند گوشان ببینید تو همین آیاتی هم که از سوره انشقاق از سوره انشقاق ایشون میاره که از سما اون شبت، این آیاتش رو ببینید خیلی آیاته، این شبت اون موقعی که اینا البته هم برای قیامت کبرای شرعی هم برای قیامت کبرای عارفه، ببینید از سما اون شبت این شبت باز میشه و اذنت لربها موقع این بنده گوش میده به حرف پروردگار و حقت، اون موقع سزاوار میشه و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. یه کاغذی رو اینجوری چروکش بکنید، خب مثلا یه چیزایی توش بذارید، این کاغذ رو دو طرف اینجوری بکشید چجوری میشه؟ و اذا الارض مدت یعنی کشیده میشه زمین و القت ما فیها و تخلت، همه چیزا رو پرت میکنه بیرون و اذنت لربها و حقت. اون چیزایی که پرت میکنه باید خوب گوش بده و سزاوار باشه. اینجاست که میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. وقتی که گوش میدی اسرار آسمان و زمین رو گوش میدی، اینا اسرارشون رو بیرون میدن، تو سزاوار میشی، سزاوار میشی، اون موقع اینجوری به ملاقات حضرت حق میری. باید گوش بدی. معلوم شد چی گفتیم؟ مثلا این که چرا این آیات رو استفاده میکنه از سوره انشقاق. ببینید اینی که اسرار رو متوجه میشه، چرا این آیات سوره انشقاق رو آورد؟ گوش بدی یعنی گوش استماع. ببینید اذا السماء انشقت، حالا شما اینو به قیامت کبرا عارف بزنید، اذا السماء انشقت، وقتی آسمان منشق میشه، شق شدن آسمان باعث میشه یه چیزایی از اون بالا بریزه پایین دیگه، یه مابعضاهایی داره اون بالا که وقتی که انشقاق پیدا میکنه و باز میشه، اینا میاد پایین، اینا باز میشه، انگار اسراری که باز میشه. و اذنت لربها و حقت، و بنده اینو گوش میده و سزاوار میشه. و اذا الارض مدت، اون روزی که زمین کشیده میشه، و القت ما فیها و تخلت، این مافیها رو و اون چیزی که داره و اون اسرار و اون بطونیاتی که داره، اینا میرزه بیرون. و اذنت لربها و حقت، باز دوباره این به در حقیقت فرمانبری میکنه و گوش میده، مطیع میشه و سزاوار میشه. اسرار آسمان و زمین رو میگیره، گوش میده، سزاوار میشه، سرسپردگی پیدا میکنه. حالا اینجوری هست که به ملاقات حق میره. یا ایال انسانو که اینکه کادحون الارم بکه کدحن فملاقی لا تخفا منکم خافیه در علمت نفسان ما قدمت و اخرت. این تمام اینها رو، ما قدمت و اخرت رو، اینها رو ما میداند. یه نکته ای که در این ده بند گشاد هست، عرض کردیم اینا ده بند گشاد جزئیه، اینها معارف جزئی است. باز یه بار دیگه عرض میکنم، دانستن معارف جزئیه در ابتدا شاید بد نباشه، مثل همون پی پی اون بچه است که همه هم ممکنه قرون صدقه میرن، اون طرف دارة المعارف اینجوریه، ولی رفته رفته ببینید اون چیزی که مطلوبه فاصله گرفتن از جزئیاته. جزئیات حس تجسس به آدم دست میده. اگر دیدید کرم تجسس دارید، بدونید که خیلی ذهن جزئی دین شده، هی دوست داره ریشه حوادث رو ببینه، اونو ببینه، اینو بفهمه، اونو میزنه، خب این چی شد، اون خطایی که فلانی کرد چجوری بود، وکیلش بود یا خودش بود یا اینجوری یا اونجوری، میبینید هی جزئی جزئی جزئی. اینی که در دعای عرفه دارد که حتی ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار، اصلا تردد تو آثار بعد مزار میاره. دنیا به اندازه کافی جزئیات میخواد به ما نشون بده. این دنیای جدید کثیف درست کردن هم خیلی دوست داره جزئیات به آدم نشون بده و تحریک بکنه انسان رو که به سمت جزئیات حرکت بکنه. تجسس توش زیاد میشه، تجسس در حوادث، تجسس در احوالات اشخاص. عرضم معلومه که چجور دنبال میکنه جزئیات رو، خیلی از این که خبرها رو بشنوه، خبرهای متعدد بشنوه، این خبرها رو باز دوباره یه لایه دیگه جزئیاتش رو بشنوه، لایه بعدی جزئیاتش رو بشنوه، همه این آقا مگه شما قاضی؟ حالا یکی از بزرگان یه خبری پخش تو قاضی الان که میخوای تمام ابعاد این پرونده رو با جزئیات دنبال کنی. الان انسان تا چشم نپوشه از جزئیات کلیات بهش نمیدن. انسانی که خودش رو غرق در جزئیات میکنه، ببینید تو حتی تو علوم طبیعی داریم، عالم علوم طبیعی داریم، تو عالم علوم طبیعی یه موقع از واقعا اینجوریه که تو فضای اینا یه اولول البابی شده که الذین یذکرون الله قیاما قعودا علی جنوبهم، تو لابراتوارین تو این طرف اون طرف میبینید که این خلاصه یذکرون الله، تو حالش حال خداییه، یعنی دنبال کار خداست. اگر هم مجبور به دلیل جزئیات رو دنبال بکنم، دنبال خداست اونجا. خلاصه باید این پرهیز کرد از اینی که شب و روز انسان دنبال جزئیات بگرده. جزئیات انسان رو دور میکنه، مگر اینکه تو جزئیات قابلیت پیدا کرده باشه که اون کلیت رو پیدا کرده، بعد از جزئیات چشم پوشید، از جزئیات، از معارف جزئیات، از تجسس‌های جزئی، اینها باید چشم پوشید. یکی از فلسفه‌هایی که در بحث نماز هست همینه. نماز انسان رو حواسش رو از جزئیات پرت میکنه، باید لاقل پرت میکنه، انسان بپردازه به اون حقیقتی که داره باهاش حرف میزنه. نماز اینجوریه، تمرکزهای دینی، ذکر گفتنها، فلسفهاش اینجوریه، یعنی کسی که ذکر میگوید داره دست برمیداره از جزئیات و یهو میبینی غرق اون سبح و قدوس و غرق اون الله اکبر و لا اله الا الله گر میگیره وجودش. اگر جزئیات رو پرهیز بکنه و تمرکز داشته باشه، چجور شما در بحث تمرکز درسی این بحث رو مطرح میکنی که بالاخره یک کسی نمیتونه تو یک فضایی که پر از جزئیاته یه حرف میزنه که چیکار میکنه، خیلی کنترل میخواد، اون تلویزیون روشنه، اون یکی داره داد میزنه، اون یکی داره آهنگ گوش میده، واسه مثلا درس میخونه، اینا خیلی تمرکز خاص میخواد کسی بتواند این کارو بکنه. اینجا هم همینه، یعنی انسانی که به هر جهت میخواد به چیزی برسه باید این بنده رو ببنده، بنده ها رو ببندد. ما اون چیزی که این بنده رو ببنده، اون مقداری از اسرار که لازمش باشه حتی جزئیات به اون آهند گفت. اون کسی که به صورت یک جامع جمعی این نفس ناطقش در اومده، وقتی در مقابل اون ذوق اکبر قرار میگیره باز میشه و اسرار میفهمه. اتفاقا اون جزئیات چیزها رو این متوجه میشه، اون مقداری که خودش دلش بخواد، حتی مقداری که لازم باشه اینا رو متوجه میشه. تمرکز یکی از بحث‌های جدیه، بحث‌های نماز، بحث ارتباط با خداست. کسی حواسش رو بده به خدا تو حتی امور جزئی که داره انجام بده و خودش رو پرهیز بده از شنیدن‌ها، دیدن‌ها، خوندن‌ها. حتی هی اینو میخونه، اونو میخونه، این تو ببینید فضای اینستا بدترین فضاهای در حقیقت، نمیگم چیز خلاف لزوما طرف نگاه میکنه، نه دیگه، یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه، یعنی پرت شدن تو جزئیات. من یه مدتی حقیقتا اینستا رفتم که عجب چیز کثیفی اینستا، یعنی یه جوری دیدید ذهن و دل رو مشغول میکنه که شما همش دوست دارید تو اینستا و اون سرچش رو بزنید ببینید چی هست، کلن کلن چه خبر، یه همچین فضاییه. ببینید ممکنه حالا یه مقداری اذیت بشه، حالا اگر استقبال نکنه خودش از این که بیان آقا آقای فلانی رو میدونید راجعش چیه، دی به من چه تو مگه من قاضی هم الان بفهم که نه میدونیم اون آقایی که اینجوری بوده چی کی بوده، چه ربطی من ده الان بدونم نه. برخی هایی که خودشون رو دقیقا دیدید اتحان حتی تو بحثای سواد هم همینجوریه، یه سری آدم هستن دائره المعارفی ویکی‌پدیایی، یعنی میبینی چقدر این اطلاعات داره، دائره المعارف اینجوریه، ببینید انگار یه ویکی‌پدیاه. من تمام یعنی تمام این آدم ها رو دیدم با بیسوادن، تمامشون بیسوادن، هرچقدر اینجوری تر میشن بیسوادتر میشن، تا یه کسایی که استخوندار میبینید نشسته متمرکز این علم رو بالا پایین کرد و اینها. حالا اگه بخوام مثال بزنم مثل امثال آقای عابدینی یا آقای یزدان پناه و اینها، سوادشون اصلا دائره المعارفی نیست، جزئی نیست، او قدرت بر تحلیلی داره که اون کلیاتش بر جزئیاتش بتونه یه نقبی بزنه، وگرنه خلاصه اینجوری که بعضیا انگار یه کامپیوتری هن واسه خودشون، انگار یه گوگلی هن واسه خودشون، یه همچین حالتهای جزئی انسان رو از کلیات باز میداره، تمرکزش رو به هم میریده. آدم باید متمرکز بشه و حالا راجع به این تمرکزه صحبتی انشالله خواهیم. ما ساعت ده و اینا موتورمون هنوز روشن نشد، بعد از ده بیشتر. حالا این هدف این بود که این ده بند رو کسی هر چند ببنده بهتره، بیشتر نتیجه میفهمه، ای تو سرش تو گوشی داره یه چیزایی سرچ میکنه، این فایده نداره، به سواد هم نمیرسه، به مطالب عرفانی هم دست بده، به اسرار هم دست بده. صلی الله علیه و سلم.